سلام، ساعت 5 عصر به وقت کابل شد. من ستار فروخ شما را به این ساعت خبری از رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. از مهمترین موضوعات خبری روز در همین برنامه، رئیس جمهور افغانستان برای باقی ماندن نیروهای آمریکایی دلیل تازه دارد و میگوید که آمریکا و جهان باید برای جلوگیری از گسترش فعالیت‌های داعش در افغانستان با این کشور کمک کنند. و مشران و جرگه افغانستان با تقبیح حادثه اخیر در ولایت لوگر خواهان بررسی جدی این رویداد شده است. با فهرست کاملتر مطالب برمیگردیم، اما پیش از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را داریم. مقیم نایب تا دقایق دیگر اخبار جهان را پیشکش میکند. مقیم صاحب، چی خبر هاست در جهان؟
در خبرها در منطقه و جهان بیشتر روی سخنرانی وزیر خارجه ایران در مجلس این کشور تاکید کرده که او گفته که نمیتونه تضمین کنه که این موافقتنامه در مجموع به نفع ایران است. و موضوع دیگه ای که یک مظنون حمله کننده انتحاری ترکیه را حکومت این کشور شناسایی کرده.
تشکر، تا لحظات دیگر به شما برمیگردیم. نخست خبرهای افغانستان با لیزا حیدری.
مشران و جرگه افغانستان از حکومت می خواهد تا در پروسه مذاکرات صلح با طالبان از دقت کار گیرد. دو منطقه ولسوالی الماره ولایت فاریاب دوباره در تصرف نیروهای افغان قرار گرفته است و قرار است اولین نشست هیئت تعیین شده برای بررسی فساد در وزارت معارف روز شنبه آغاز شود. تفصیل خبرها. مشران و جرگه افغانستان از حکومت می خواهد تا در پروسه مذاکرات صلح با طالبان از دقت و احتیاط لازم کار گیرد. فضل هادی مسلمیار رئیس این جرگه این سخن را امروز در جلسه عمومی مشران و جرگه بیان کرد. در این حال اعضای مشران و جرگه افغانستان هم از مذاکرات صلح با طالبان ابراز خوشبینی کرده و تاکید کردند که مذاکرات بعدی در پاکستان نه، بلکه در یکی دیگر از کشورها صورت گیرد. مقامات امنیتی ولایت فاریاب میگویند که مناطق بادغیسی و تربت ولسوالی المار این ولایت را دوباره از نزد طالبان مسلط تصرف کردند. سید مسعود یعقوبی، سخنگوی قماندانی امنی ولایت فاریاب، به رادیو آزادی گفت که این مناطق امروز صبح در نتیجه عملیات مشترک نیروهای افغان دوباره به دست آنان قرار گرفته است. طالبان مسلط تا حال در این مورد چیزی نگفتند. و هیئت تعیین شده به هدف بررسی فساد در وزارت معارف میگوید که قرار است اولین نشست آنان جهت تحقیقات در این خصوص روز شنبه آغاز شود. نادرخان کتوازی، رئیس این هیئت، امروز به رادیو آزادی گفت که تلاش می‌ورزند که اتهامات فساد در این وزارت را بررسی و بر ریاست جمهوری گزارش دهند. او افزود که برای بررسی موارد فساد در این وزارت یک ماه مهلت دارند، اما به دلیل رخصتی‌های ای تا اکنون کارشان آغاز نشده است. این در حالی است که ریاست جمهوری افغانستان چند قبل هیئتی را به خاطر بررسی موارد فساد در وزارت معارف تعیین کرده است. پایان اخبار افغانستان. در رویدادهای جهان با مقیم نایب باشید.
وزیر خارجه ایران در بیانیه‌اش به نمایندگان مجلس این کشور از توافقنامه اتمی این کشور با غرب دفاع کرد. محمد جواد ظریف میگوید این یک توافق متعادل هسته‌ای با کشورهای مقتدر جهان است. به اساس این موافقتنامه که در هفته گذشته در ویانا بین ایران و 6 کشور مقتدر جهان به امضا رسید، تحریم‌های اقتصادی بر این کشور به تدریج رفع شده و در بدل آن تهران قبول کرده که برنامه اتمیش را متوقف میکند. این تحریم‌ها بر اقتصاد ایران ضربه وارد کرده است. آقای ظریف که در مذاکرات اتمی تیم کشورش را رهبری میکرد، امروز به اعضای پارلمان گفت هر گونه مذاکره داد و گرفت دارد و یفزود من نمیتونم بگویم که این موافقت در مجموع به نفع ایران است. بعد از آن نمایندگان مجلس روی انتخاب یک کمیسیون 15 عضوی برای بررسی این موافقت نامه که رایگیری کردند، اما اعضای این کمیسیون تا هنوز تعیین نشدند. وزیر خارجه امریکا گفته است که روند رفع تحریم های غرب بالای ایران تا 6 ماه آینده آغاز خواهد شد. جان کری در صحبت با صدای امریکا به مراحل پیش از رفع تعزیرات اشاره کرده گفت یک سلسله اقداماتی هستند که نیاز است ایران و اداره بین‌المللی انرژی اتمی انجام دهند. قبل از این که تحریم ها رفع گردند، آن مسائل باید حل شوند. کنگرس امریکا پیش از رفع تحریم ها 60 روز فرصت دارد تا در مورد این توافق رای بدهد. وزیر دفاع امریکا امروز در بیت المقدس با صدر اعظم اسرائیل ملاقات کرد. هدف ملاقات اشتون کارتر با بنیامین نتانیاهو را رفع نگرانی های اسرائیل روی موافقتنامه اتمی ایران و غرب تشکیل می دهد. بر اساس این توافقنامه که در هفته گذشته به امضا رسید، تعزیرات علیه ایران به تدریج رفع شده و تهران در بدل آن توقف برنامه اتمیش را قبول کرده است. وزیر دفاع امریکا گفت اسرائیل پایه اساسی استراتژی امریکا را در شرق میانه تشکیل می‌دهد و افزود که امریکا برای گسترش همکاری نظامی با این کشور آماده است. هدف سفر وزیر دفاع امریکا از منطقه مطمئن ساختن متحدین امریکا می باشد که در مورد موافقتنامه با ایران نگرانی دارند. اشتون کارتر در این سفرش از اردن و عربستان سعودی نیز دیدن می کند. لغزش زمین و سرازیر شدن سیلاب ها در چند روز اخیر در منطقه کوهستان بدخشان در شرق تاجیکستان جان حداقل 7 تن را گرفته است. این سیلاب ها در اثر آب شدن برف و یخ در کوههای بلند این مناطق جاری شدند. نیلوفر اسلم شایف سخنگوی اداره خودمختار کوهستان بدخشان امروز در صحبت با بخش تاجیکی رادیو آزادی گفت عظیم ابراهیم معاون صدر اعظم و شادی خان جمشید والی کوهستان بدخشان از منطقه وانج دیدن کردن، جایی که لغزش زمین و سرازیر شدن سیلاب ها به 70 ساختمان آسیب رسانده، سیستم برق و کانال های آبیاری را تخریب کرده است. در نتیجه این آفات طبیعی فعالیت 2 دستگاه برق پرچاو شده و خانواده هایی که خانه هایشان را از دست دادن در خیمه های موقت انتقال داده شدند. ترکیه میگوید یک مظنون حمله انتحاری دیروز در این کشور را شناسایی کرده است. در نتیجه این حمله 32 نفر کشته شدند. صدر اعظم ترکیه امروز گفت در مورد ارتباطات داخلی و خارجی این مرد تحقیق و بررسی جریان دارد. احمد داوودوغلو اضافه کرد به احتمال قوی در حمله انتحاری دیروز شهر سورج انتحار کننده با گروهی تندرو دولت اسلامی یا داعش ارتباط داشت. در این حمله یک مرکز فرهنگی کردها مورد هدف قرار داشت. جوانان کردی در این مرکز برای بازسازی شهر کوبانی سوریه کنفرانس را برگزار کرده بودند. احمد داوودوغلو صدر اعظم ترکیه گفت قرار است فردا جلسه کابینه را به هدف بررسی تدابیر اضافی در سرحدات با سوریه برگزار کند. پایان اخبار.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ دیگر افغانستان به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است. کابل بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 21، آسمان نیمه ابری. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 26، آسمان آفتابی. هرات بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 20، آسمان نیمه ابری. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 26، آسمان نیمه ابری. غزنی بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 18، آسمان نیمه ابری. گردیز بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 17، آسمان نیمه ابری. و بامیان بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 13، آسمان نیمه ابری پیش بینی شده است.
ساعت 5:09 دقیقه عصر به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96.5 FM و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com میشنوید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی اکرام اسکنیار در این ساعت خبری میزبان شما هستم. این هم فهرست داشته های برنامه. رئیس جمهور اشرف غنی میگوید که امریکا و جهان باید برای جلوگیری از گسترش فعالیت های داعش در افغانستان با این کشور کمک کنند. مشران و جرگه افغانستان با تقبیه حادثه اخیر در ولایت لوگر خواهان بررسی جدی این رویداد شده است.
کلم داسې برخورد تصادفي پېښې د افغانانو لخوا هم شوي دي په امریکایانو باندې امریکایانو وژلي، نو بالمقابل امریکایانو فورا هماغه سرباز زموږ وژلی. موږ هم داماسې بالمثل حرکت غوښتونکي.
محکمه استیناف ولایت کابل میگوید دوسیه قتل فرخنده به هدف فیصله نهایی به زودی به سر محکمه فرستاده خواهد شد.
حالا بعد از این هم دلایل دینی بروز بکنه که شاید فیصله ما در محکمه سیوم تغییر بکنه. قریب در می دو سه روز آینده انشالله این ما صادر میکنیم و به مقام تمیز روانش میکنیم.
هیئت که سوی ریاست جمهوری به هدف بررسی موارد فساد اداری در وزارت معارف توظیف شده میگوید کار را در این زمینه سر از هفته آینده آغاز میکند.
داش مقرره شنو ز خبر سو ام سیاست رئیس جمهور شي هم حکم نه داخسته چې هغه دی وزیر صلاحیت نه داغه مقرره ایم سوی دی.
و در پی حمله انتحاری مرگبار در شهر سروج ترکیه تدابیر امنیتی در منطقه مرز با سوریه تشدید یافته است. سلام مجدد میزبانتان ستار فروخ و همکار تکنیکیم اکرام اسکنیار را بپذیرید. بار دیگر شما را به این ساعت خبری رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. رئیس جمهور افغانستان پارسال همتای امریکاییش را قناعت داد که خروج نیروهای امریکایی را از افغانستان بتی سازد تا از فعالیت‌های طالبان جلوگیری شود. حالا محمد اشرف غنی برای باقی ماندن نیروهای آمریکایی در افغانستان دلیل تازه‌ای دارد. او میگوید آمریکا و جهان باید برای جلوگیری از گسترش فعالیت‌های داعش در افغانستان با این کشور کمک کنند. نشریه فارن پالیسی در این مورد گزارش دارد که بخش‌های آن را از آرش همایون می‌شنوید.
اخیراً محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در جریان ملاقات با جنرالان ارشد آمریکایی گفت داعش یک خطر در حال ظهور در افغانستان است. رئیس جمهور افغانستان پلان را ارائه کرد که در آن گفته شده است برای از بین بردن داعش نیروهای امنیتی افغانستان می توانند به حیث یک متحد دراز مدت در این منطقه باقی بمانند. نظامیان آمریکایی روز یکشنبه گفتند که برنامه رئیس جمهور غنی در امر مبارزه با جهادی‌ها و داعش به اردوی آمریکا و نمایندگان جمهوری خواه که با خارج شدن نیروهای آمریکایی از افغانستان مخالفند تحرک تازه سیاسی بخشیده است. مخالفان خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان میگویند خروج عساکر از افغانستان این کشور را با سرنوشت عراق مواجه خواهد ساخت که با خارج شدن نیروهای آمریکایی فعالیت و پیشرفت داعش در آن کشور افزایش یافت. جنرال مارتین دمسی لوید ریستیز ایالات متحده آمریکا بعد از ملاقات با رئیس جمهور غنی در کابل گفت افغانستان می تواند در جنگ با تروریسم نه تنها در داخل این کشور بلکه در حوزه جنوب آسیا به حیث یک شریک و متحد همکاری کند. به گفته وی این مفکوره خیلی مهم و قابل غور است. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در ماه می سال گذشته میلادی گفت که تا اخیر سال 2016 میلادی همه 9800 عسکر آمریکایی را از افغانستان خارج می سازد. رئیس جمهور آمریکا استدلال می‌کند که نیروهای امنیتی افغانستان توانایی حل مستقلانه مشکلاتشان را دارند. اما رئیس جمهور آمریکا در ماه مارچ سال جاری میلادی راضی شد تا خروج عساکر آمریکایی را از افغانستان بتی سازد. یک مقام ارشد اداره رئیس جمهور اوباما به نشریه فارن پالیسی گفته است ایالات متحده آمریکا از حضور داعش و گروه‌های مربوط به آن در افغانستان اطلاع دارد. وی میگوید ما آن را از نزدیک نظارت میکنیم که آیا این مسئله بالای وضعیت منطقه تهدید قابل ملاحظه دارد یا خیر. جنرال جان کمپل قماندان نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان بعد از ملاقات با رئیس جمهور غنی در کابل گفته است نظریات رئیس جمهور غنی و تهدیدهای ناشی از گروه دولت اسلامی یا داعش را در ارزیابی‌های آینده‌اش در نظر خواهد گرفت. رئیس جمهور غنی هشدار داده است که جهادی‌ها در افغانستان فعالیت‌هایشان را توسعه می‌دهند و این گروه صرف با کمک یک جبهه قوی بین‌المللی می‌تواند با شکست مواجه شود. رئیس جمهور غنی در جریان سخنرانیش به مردم شهر فیض‌آباد گفت اگر ما در یک صف متحد قرار نگیریم جهادی‌ها ما را از بین خواهند برد.
شنیدید که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان برای باقی ماندن نیروهای آمریکایی در افغانستان دلیل تازه دارد و میگوید که ایالات متحده و جهان باید برای جلوگیری از گسترش فعالیت‌های داعش در افغانستان با این کشور کمک کنند. با توجه به افزایش ناامنی‌ها در این اواخر در افغانستان و فعالیت‌های داعش در این کشور، تا چه اندازه به ادامه حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان نیاز احساس می‌شود؟ در جریان برنامه با یک کارشناس افغان هم در این مورد صحبت خواهیم کرد و تا لحظات دیگر تماس‌های شما را هم در این مورد می‌گیریم.
نظرتان در باره موضوعی که از رادیو آزادی شنیدید چیست؟
در فیسبوک ما بنویسید facebook.com/azadi-r.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. مشران و جرگه افغانستان با تقبیح حادثه اخیر در ولایت لوگر خواهان بررسی جدی این رویداد شده است. سناتوران در جلسه امروز این جرگه موقف حکومت را در مورد این حادثه مورد انتقاد قرار دادند. بر اساس گزارش‌ها صبح دیروز در حمله هوایی قوای بین‌المللی بر پوسته نیروهای اردوی ملی در منطقه چلتن ولسوالی برکی برک 10 سرباز اردوی ملی کشته و تعداد دیگر زخم برداشتند. فرشته ندا از کابل گزارش می‌دهد.
کشته شدن 10 سرباز اردوی ملی در حمله هوایی نیروهای خارجی در ولایت لوگر خشم شدید اعضای مشران و جرگه افغانستان را برانگیخته است. سناتوران در جلسه عمومی روز سه‌شنبه گفتند این رویداد باید به گونه جدی بررسی شود و به خاطر تکرار دوباره آن یک راه حل جستجو شود. فضل هادی مسلمیار رئیس این جرگه چنین گفت:
من یک پیام به حکومت وحدت ملی دارم، چون این حمله از سوی نیروهای افغان هم بالای نیروهای آمریکایی صورت گرفته و آنان فوراً سرباز ما را کشتند. ما هم خواهان عمل بالمثل هستیم.
نیروهای هوایی آمریکایی صبح روز دوشنبه بالای پوسته های سربازان اردوی ملی در دره چلتن ولسوالی برکی برک ولایت لوگر حمله کردند که در نتیجه آن 10 سرباز اردوی ملی کشته و 4 تن دیگرشان زخمی شدند. مقامات آمریکایی به خاطر کشته شدن سربازان افغان در این رویداد ابراز نگرانی کرده و تعهد نمودند که این حادثه را بررسی می کنند. رئیس جمهور اشرف غنی نیز با ابراز نگرانی از حادثه ولایت لوگر از نیروهای ائتلاف خواسته است تا از احتیاط کار بگیرند. پیش از این در ولایت لوگر و برخی ولایات دیگر نیز چون این رویدادهای به وقوع پیوسته که حتی در حمله نیروهای خارجی سربازان آنها نیز هدف قرار گرفتند. در همین حال دولت وزیری معاون سخنگوی وزارت دفاع در یک نشست خبری گفت کمیسیون به هدف بررسی قضیه لوگر ایجاد شده و بررسی هایش را نیز آغاز کرده است.
ولی پیش از وقت است که ما بگوییم که ما نتیجه اعلام کنیم، مگر بررسی شروع شده، آغاز شده و کمیسیون بسیار به سطح بالا از دو کمیسیون تشکیل شده. یک کمیسیونی است که دیروز که ما گفتیم که کمیسیون ایجاد شده و یک کمیسیون بسیار بسیار عالی ایجاد شده. ما فکر میکنیم که در روزهای بسیار نزدیک نتیجهش اعلان خواهد کردیم.
شماری از تحلیلگران میگویند یکی از دلایل وقوع چنین حملات برخی اوقات عملیات نیروهای خارجی بدون هماهنگی انجام میشود و یا هم در برخی موارد معلومات استخباراتی نادرست در اختیار آنها قرار میگیرد. آنها به خاطر جلوگیری از وقوع چنین حوادث پیشنهاد میکنند که خارجی ها باید با یک هماهنگی لازم با نیروهای افغان عملیات را انجام دهند.
فرشته ندا از کابل گزارش می‌داد. برخی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل هم در مورد حادثه دیروز در ولایت لوگر تمرکز کردند. این روزنامه‌ها را همکارم ویدا برکی در کابل ورق زده است.
تلفات سربازان اردوی ملی در حمله هوایی نیروهای بین‌المللی در ولایت لوگر و خطر گسترش فعالیت‌های گروه داعش سرخط مطالب مهم شماره از روزنامه‌های چاپ امروز کابل را تشکیل می‌دهد. روزنامه مستقل آرمان ملی در سرمقاله‌اش نوشته: دوستان بین‌المللی عملیات کورکورانه انجام ندهید. در ادامه سرمقاله آمده که امریکا تا کنون از حملات قبلیش درس عبرت نگرفته و یک بار دیگر در نتیجه عملیات هوایی در ولایت لوگر پوسته های نظامیان افغان را هدف قرار داد. سرمقاله نویس نوشته بان که در حال حاضر مخالفین مسلح در اکثریت مناطق کشور با نیروهای امنیتی افغان می جنگند، اما این رویداد می تواند در آینده روی جنگی نیروهای افغان تاثیرات منفی به جا بگذارد. نویسنده پیشنهاد میکند که نیروهای آمریکایی باید در آینده از انجام یک چنین عملیات کورکورانه جلوگیری نمایند تا مردم عام و نیروهای امنیتی افغان بالای دوستان بین المللیشان اعتماد کنند. روزنامه اصلاح عکس العمل مقامات وزارت دفاع افغانستان را در پیوند به همین موضوع گرفته که میگویند حمله بالای پایگاه سربازان اردوی ملی را با گونه جدی بررسی خواهند کرد. در این مطلب به نقل از وزارت دفاع گفته شده که یک هیئت بلند رتبه دولتی به ساحه فرستاده شده و پس از تکمیل بررسی های این هیئت با افراد دخیل در این قضیه برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. نویسنده این مطلب به نقل از مقامات محلی لوگر نوشته که این حمله را یک تخطی آشکار خوانده میگویند که در نتیجه این حمله هوایی 10 سرباز اردوی ملی کشته و شمار دیگر از آنان زخمی شدند. ضرورت مبارزه مشترک علیه داعش عنوان سرمقاله روزنامه دولتی هواد است. در سرمقاله نگاشته شده رئیس جمهور اشرف غنی در دیدار اخیرش با جنرال مارتین دمسی لوی ادریسیز قوای مسلح امریکا بر مبارزه مشترک جامعه جهانی به رهبری امریکا، افغانستان و کشورهای منطقه علیه گروه دولت اسلامی معروف به داعش تاکید کرده است. سرمقاله نویس بدین باور است که در ابتدا نیاز است تا سازمان هایی که از فعالیت های داعش در افغانستان و منطقه حمایت می کنند و پلان های این گروه را سازماندهی می کنند هدف قرار گرفته از بین برده شوند. در همین حال نویسنده سرمقاله به نگرانی های وزارت دفاع امریکا نیز اشاره کرده که می گوید هرگاه تمام نیروهای بین المللی تا پایان سال 2016 میلادی از افغانستان بیرون شوند، ممکن مانند گروه داعش مخالفین مسلح حکومت را با خطر سقوط مواجه نمایند. و در اخیر روزنامه افغانستان در مطلب نوشته امریکا به دلیل حضور داعش در افغانستان پلان خروج نیروهای این کشور را به تأخیر بیندازد. در مطلب آمده که در حال حاضر رئیس جمهور اشرف غنی تلاش می‌ورزد تا حمایت واشنگتن را از این کشور جلب نماید.
ساعت 5:22 دقیقه عصر به وقت کابل شد. ساعت خبری رادیو آزادی را دنبال میکنید. محکمه استیناف ولایت کابل میگوید که دوسیه قتل فرخنده به هدف فیصله نهایی به زودی به سر محکمه فرستاده خواهد شد. مسئولان این محکمه امروز به رادیو آزادی گفتند فیصله ایشان را در خصوص این دوسیه صادر کردند. در همین حال شماری از فعالان مدنی و حقوقی هشدار می‌دهند که فیصله غیر عادلانه در این مورد پیامد ناگوار خواهد داشت. نظیفه محبوبی از کابل جزئیات بیشتر دارد.
سرانجام محکمه استیناف ولایت کابل حکمش را در مورد دوسیه قتل فرخنده نهایی کرد و به زودی این دوسیه برای فیصله نهایی به استر محکمه فرستاده خواهد شد. علی عبدالناصر مرید رئیس دیوان جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی محکمه استیناف ولایت کابل هرچند از تامین عدالت در برابر دوسیه فرخنده سخن میزند اما میگوید که فیصله نهایی در این مورد از صلاحیت محکمه تمیز است. آقای مرید روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که دوسیه قتل فرخنده تا چند روز دیگر به استر محکمه فرستاده می شود.
اعدام کردن در قانون جزای افغانستان شرایط خاص پیش بینی شده. یعنی قتل معلوم باشه. شاهد عینی نیست که بگه من احمد دیدم به این کار کرد.
اما تصویرش
کار است. برای حکم چی ترتیب اثر داده میشه در محکمه بالا؟ او صلاحیت محکمه بالایی است. این دوستمان بعد از این هم دلایل دیگه بروز بکنه که شاید فیصله ما در محکمه سوم تغییر بکنه. قریب در دو سه روز آینده ان شاء الله اینو ما صادر میکنیم و به مقام تمیز روانش میکنیم.
العابدین، محمد یعقوب، محمد شریف و عبدالبشیر افرادی هستند که به حیث عاملین اصلی قتل فرخنده شناخته شدند و سوی محکمه ابتدایی کابل به اعدام محکوم شده بودند. اما محکمه استیناف حکم اعدام هر یک از این افراد را به 20 سال حبس کاهش داد. این تصمیم خشم خانواده فرخنده و شماری از فعالان مدنی را برانگیخت. حال با وجود پخش و تصویرها از این رویداد، محکمه استیناف ولایت کابل میگوید شواهد در دست نیست که نشان دهد فرخنده است و کدام یکی از آنان و چگونه به قتل رسیده است. در این میان شماری از فعالان مدنی خواهان لغو حکم محکمه ابتدایه و استیناف در خصوص این دوسیه شدند. لیا جواد عضو گروه مشترک جامعه مدنی میگوید فعالان مدنی انتظار فیصله نهایی هستند و هشدار میدهد که اگر عدالت در برابر قضیه قتل فرخنده تامین نشود آنان تظاهرات گسترده راه اندازی خواهند کرد.
محکمه اول عادلانه نبود. اما محکمه دوم وقتی که آمد او محکمه استیناف از محکمه اول بدتر بود. ما میخواهیم که اردو محکمه ملغا اعلان شود، عادلانه باید فیصله شود. کسایی که مرتکب این کار شده و تشویق کردن مردم به می جهالت، اونا باید اشد مجازات شود. بازم ما اعتراضات خود داریم، دادخواهی خود را میکنیم و حتما بسیج میشیم و ما اعتراضات از این بزرگتر داشته باشیم، شاید مثل دور اول ما مظاهرات داشته باشیم.
فرخنده 27 ساله حدود 4 ماه پیش از افراد خشمگین بعد هم سوختاندن نسخه قرآن کریم، نخست لطکو پس از آن کشته و جسدش سوزانیده شد. از نصرالله استانکزی کارشناس حقوقی در مورد این که آیا فیصله محکمه در برابر دوسیه قتل فرخنده عادلانه بود است یا نه پرسیدم. آقای استانکزی فیصله محکمه استیناف را غیر عادلانه می‌داند و باور دارد که در نهادهای عدلی و قضایی فساد وجود دارد. وی می‌گوید در این قضیه دست زورمندان دخیل است و ممکن عدالت به گونه‌ای درست تامین نگردد.
مردم ملامت نیست که چنین قضاوت‌ها را باید بکنند، به دلیل از اینکه نظام عدلی و قضایی افغانستان موارد متعدد وجود داشته که نقض حاکمیت قانون خودش کرده. میدونه هر امکان وجود داشته باشد، اما به هر صورت من فکر می‌کنم باید محکمه موازین محاکمه عادلانه کلش رعایت می‌کرد که برخی موارد رعایت نشد.
با این همه تا چند روز آینده این دوسیه برای حکم نهایی به استر محکمه می‌رود. فعالان مدنی نگرانند که مبادا این محکمه نیز به گونه عادلانه در این خصوص فیصله نخواهد کرد. آنان هشدار می‌دهند که اگر فیصله نهادهای قضایی در برابر این دوسیه عادلانه نباشد، چشم پوشی از چنین رویداد وحشتناک بوده، باورها را در سطح ملی و بین المللی بر نهادهای عدلی و قضایی افغانستان از بین خواهد برد.
مقام های محلی در ولایت بدخشان میگویند آبخیزی دریای آموز سبب بیجا شدن شماری از خانواده ها در این ولایت شده است. در نتیجه طغیان این دریا تعدادی از خانه ها تخریب شده و زمین های زراعتی نیز خساره مند شدند. در این رویداد از جان باختن یک تن و زخمی شدن 3 تن دیگر در ولسوالی شهدای ولایت بدخشان خبر داده شده است. مقیم نائب با گل محمد بیدار معاون سرپرست ولایت بدخشان صحبت کرده و در ابتدا از وی در مورد این حادثه طبیعی سوال کرده است.
در ولسوالی شهدا حدود تقریبا 2500 خانوار مزد کاملا بیجای شده و حتی مکتب، مسجد، کاملایشان خانه هایشان 100% تخریب شدن. یک نفر شهید داریم. در ولسوالی زیباک حدود 75 خانوار و یک قریه برام صارف کاملا از بین بردن. بیتور یک منطقه دیگر سپاس کنم از ادرس امیس سیلاب ها تهدید شده بود. خوشبختانه تلفات جانی نداره، اما بیتور و خود فرقه صارف کاملا از بین بردن. در مستالی شغنان قریه روشان حدود 110 خانوار از اوج از بین بردن کاملا.
دکتر سیب، شما چقدر تانستین که به می آسیب دیده ها کمک عاجل برسانید؟
ما هم به نوبه خود توسط مؤسسات بین المللی و خود اعضای پیرینتی نشست های اضطراری داشتیم و کمک های اضطراری را، کمک های عاجل مثل خیمه و مواد غذایی و غیر غذایی را به همه همین مردم روان کردیم و این قریه ها این مردم نیاز به کار مجدد داره که بود فیج دوم ما شاید روی دست باید.
شما امی اداره آمادگی ها برای مبارزه با آلت اضطراری را در جریان گذاشتین دکتر سیب؟
بله، من خودم رئیس کمیته حالت اضطرار هستم و این چندین اعضا داره. هر وقتی که یک حادثه پیدا میشه دفعتا جلسه اضطراری گرفته میشه. مؤسسات همکار و سیاست مبارزه با حوادث که سکرتریت کمیته را به دوش داره تصمیم میگیریم و بالاخره دست به کار میشیم. بله، این همه کمک ها و پاسخگویی اولیه توسط کمیته حالت اضطراری تصویب شده و به ساحه اعزام شده.
تا بال ضرورت به مرکز نشده که شما از مرکز کمک بخواین؟
نه، اینا ما خود ما این قدر امکانات و ظرفیت داشتیم که بر قدم اول کمک روان کردیم و در قدم دوم که ارتباط با اسکان مجدد و خریداری زمین است و دفتر دکتر سیب عبدالله که رئیس ملی کمیته مبارزه با حوادث است اونا را در جریان گذاشتیم که در قدم دوم که اسکان مجدد است از اونا کمک میطلبیم.
امی، دو دریا کدام دریا هاست؟ از کدام این مناطق امتو دقیق مگذرفت؟
دریای اموات مسئولی شغنان از قوهای بلند منان روشان یک قریه میگن. وقتی که در قوها برسا او نشه قومی های طرف دریای امو بلاخره او هم دلن میشه و علاوه یعنی دریاهای طلای فرعی در خلیجات موجود است و اکثرا سالانه بسیار تن می آمدن، اما این سال متاسفانه به شکل مدهش و بسیار خطرناک دفتن آمدن و زیاد آبادانان ما را متضرر کردن.
بیدار صاحب، طغیان آب دریا از کدام روز شروع شده؟
روز چهارشنبه به شهدا و به شغنان شروع شد، اصلی تقریبا دو روز عید پیش. از روز عید مدت بدن در سالی شهدا آمدن، روز عید اول عید باز اسکیتور و قریه فاروخ از این پنج روز قبل شروع شده بود.
گل محمد بیدار، معاون سرپرست ولایت بدخشان، با رادیو آزادی صحبت میکرد. با همین رسیدیم به نیمه ساعت خبری رادیو آزادی. ساعت 5:30 عصر به وقت کابل شد. حالا هم فشرده تازه ترین خبرها با مقیم نایب.
مشران جرگه افغانستان از حکومت میخواهد تا در پروسه مذاکرات صلح با طالبان از دقت و احتیاط لازم کار بگیرد و تاکید کرد که مذاکرات بعدی در پاکستان برگزار نشود. ریاست اجرایی حکومت افغانستان اطمینان میدهد که عدالت در دوسیه قتل فرخنده تامین خواهد شد. جاوید فیصل، معاون سخنگوی این ریاست، امروز به رادیو آزادی گفت که افراد دخیل در این قضیه محاکمه شده و حکومت در این خصوص خاموش باقی نخواهد ماند. وزارت داخله افغانستان میگوید که کمپاین جمع‌آوری سلاح‌های پلاستیکی در سراسر کشور را آغاز کرده است. صدیقی، سخنگوی این وزارت، امروز در نشست خبری در کابل گفت که نیروهای افغان اکنون وارد عمل شدند و تمام این سلاح‌های پلاستیکی را از دکان‌هایی که به فروش می‌رسند جمع‌آوری خواهند کرد. وزیر خارجه ایران در بیانیه‌اش به نمایندگان مجلس این کشور از توافقنامه اتمی با غرب دفاع کرده است. محمد جواد ظریف میگوید این یک توافق متعادل هسته‌ای با کشورهای مقتدر جهان است. و وزیر دفاع آمریکا امروز در بیت المقدس با صدر اعظم اسرائیل ملاقات کرد. هدف ملاقات اشتون کارتر با بنیامین نتانیاهو را رفع نگرانی‌های اسرائیل روی موافقتنامه اتمی ایران و غرب تشکیل می‌دهد.
تفصیل این خبرها روی صفحه اینترنت ما موجود است. آدرس ماست azadiradio.com. تا لحظات دیگر مطالب و گزارش ها را در این ساعت خبری رادیو آزادی ادامه می دهیم. پیش از آن ایلیا ساله تازه ترین رویدادهای ورزشی را دارد.
آینه روز ورزش.
بازی هیجان انگیز تیم ملی کرکت افغانستان با هنگ کنگ به نفع تیم هنگ کنگ به پایان رسید. فرید هوتک، سخنگوی کرکت بورد افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت اولا تیم افغانستان به میدان رفته در 20 اوور با از دست دادن 7 بازیکن توانست 161 دوش را به دست آورده، 162 دوش را به تیم مقابل هدف تعیین نماید. و یفزود تیم هنگ کنگ با از دست دادن 5 بازیکن در آخرین آور و آخرین توپ توانست به این هدف برسد. با گفته آقای هوتک، این هفتمین بازی افغانستان در مسابقات آمادگی به جام جهانی 20 آوره و اولین بازی افغانستان در مرحله 8 تیم بود. قبل از این افغانستان 6 بازی را انجام داده که در 3 بازی تیم مقابل را شکست داده، 2 بازی آن در اثر باران صورت نگرفته و یکی آن را باخته است. 3 تن از مسئولین بخش های مختلف فدراسیون افغانستان عضویت کنفدراسیون فوتبال آسیایی را به دست آوردند. علی کاظمی، مسئول مطبوعاتی فدراسیون فوتبال افغانستان، امروز به رادیو آزادی گفت کرام الدین کریم، رئیس فدراسیون فوتبال، عضو کمیته انکشاف و توسعه، سید علی رضا آقازاده در کمیته ارتباطات و رسانه ها و خانم زهره مهری، مسئول کمیته بخش خانم های فدراسیون فوتبال افغانستان، عضویت کمیته بخش خانم های کنفدراسیون فوتبال آسیا را به دست آوردند. و یفزود این یک دستاورد بسیار خوب در فوتبال افغانستان است و با استفاده از این فرصت میتوان توجه فدراسیون جهانی فوتبال را جلب کرد. و خبر اخیر این که تعمیر جدید کمیته ملی المپیک افغانستان امروز افتتاح شد. داد محمد پاینده اختری، معاون این کمیته، در صحبت با رادیو آزادی گفت با اعمار این تعمیر حالا میتوانند بیشتر به کارها رسیدگی کنند. و یفزود در این تعمیر جدید یک سالن ورزشی برای تمرین ورزشکاران در رشته‌های مختلف اعمار گردیده است. آقای اختری افزود این تعمیر بعد از ظهر روز سه‌شنبه با حضور مقامات و مسئولان ورزشی و تعداد از ورزشکاران افتتاح شد. این تعمیر با کمک مالی کمیته المپیک جهانی اعمار گردیده است. پایان اخبار ورزشی.
از همراهیتان تا این دم با من ستار فروغ و همکارانم از رادیو آزادی تشکر. آنچه در ادامه این ساعت خبری پخش می شوند. هیئت موظف برای بررسی ادعاهای موارد فساد در وزارت معارف می گوید که سر از هفته آینده کارش را آغاز می کند.
زاش مقرره شوم ز خبر سو این سیاست رئیس جمهور چې ایست هم حکم نه داخسته چې هغه دی وزیر صلاحیت نه داغه مقرره ایم سوی دی.
در این اواخر حوادث آتش گرفتن موترهای گازی در کابل افزایش یافته است. علت آن چیست؟
سره چری د کورونو دبی لګی دا ایرانی دبی نه لسکلی دا فګی لګی او زیاتره پاکستانی دی.
باشنده های ولایت فرا از آن چه کندی در روند توزیع پاسپورت در این ولایت می خوانند شکایت می کنند.
40 روز 45 روز میشه مخاطر پاسپورت مورد ما گفت 20 روز بعد 20 روز بعد 40 روز 45 روز شده.
در دوی میشه که در کنس چیری دی فرق دی نگه.
در کنار سایر مطالب خبری همچنان داریم که در پی حمله انتحاری مرگبار در شهر سروج ترکیه تدابیر امنیتی در منطقه مرز با سوریه شدید شده است. ساعت 5:36 دقیقه عصر به وقت کابل شد. بار دیگر شما را به این ساعت خبری رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. هیئتی که از سوی ریاست جمهوری افغانستان به هدف بررسی ادعاهای موارد فسادیداری در وزارت معارف توظیف شده است میگوید کار را در این زمینه سر از هفته آینده آغاز میکند. نادرخان کتوازی عضو ولسی جرگه و رئیس این هیئت در صحبت با رادیو آزادی گفت ممکن موارد فساد اداری در وزارت معارف وجود داشته باشد، اما ادعاها در راستای موجودیت فساد گسترده را در این وزارت رد میکند. زکیه حکیم می از کابل گزارش می دهد.
در حالی که از تعیین هیئت به هدف بررسی فساد اداری در وزارت معارف بیش از یک هفته می گذرد، اما تا حالا اولین نشست این هیئت نیز انجام نشده است. نادرخان کتوازی رئیس این هیئت می گوید برای بررسی موارد فساد در وزارت معارف برای آنان یک ماه وقت داده شده، اما به علت رخصتی عید سعید فطر تا حالا نشست این هیئت برگزار نشده است. آقای کتوازی می گوید که اولین نشست آنها روز شنبه هفته آینده را اندازی و به کارشان به گونه منظم ادامه خواهد داد. وی گفت تلاش می‌ورزند که تمام اتهامات فساد در وزارت معارف را بررسی و گزارششان را در اختیار ریاست جمهوری قرار دهند.
از بعضی مقرری‌ها خبر شدیم که حتی از رئیس جمهور حکم دریافت نکرده که او صلاحیت یک وزیر نیست. اتو مقرری‌ها هم شده است. ما از وزارت می‌خواهیم و روی آن بحث می‌کنیم و از همه مهمتر این است که مسئله مکاتب بسته را ما در وزارت حل کردن نمی‌توانیم و آن با ولایت تعلق میگیرد و امکان دارد که هیئت تعیین شود و سفرها با ولایت صورت بگیرد تا معلوم شود که این راست است یا دروغ.
به اساس گزارش نشر شده سیگار یا اداره سرمفتش آمریکا برای بازسازی افغانستان و اظهارات وزیر جدید معارف، مقامات پیشین این وزارت میلیون ها دلار را اختلاس کردند. ریاست جمهوری پس از نشر این گزارش هیئت نونفری را توظیف نمود تا در ظرف یک ماه در این مورد تحقیق نماید. برخی از اعضای شورای ملی، نماینده های جامعه مدنی، لوی سارنولی و ریاست امنیت مشمول این هیئت هستند. اما برخی افراد می گویند بهتر بود تا به خاطر شفافیت در ترکیب این هیئت نماینده از کمک کننده ها نیز شامل می بود. شکرالله مشکور عضو شبکه افغانی مبارزه علیه فساد بر رادیو آزادی گفت توظیف یک هیئت به خاطر بررسی قضیه فساد از سوی رئیس جمهور یک اقدام نیک بوده، اما این هیئت باید کارش را در زمان تعیین شده به پایان رساند.
عجله در بررسی موضوع و وقتی بسیار کم نگرانی ما را بیشتر میکنه، به خاطر که این موضوع خیلی تکنیکی است و تیم قوی نیست. توقع ما این است که این موضوع باید در مرحله به مرحله به ملت افشا شود، تمام مسئله به ملت شریک شود.
با این حال گفته می شود که شکایات از موجودیت فساد در بخش های تشکیلاتی و ساختمانی وزارت معارف زیاد بوده و برای حقیقت یابی هیئت موظف باید به ولایات نیز سفر کرده و کارش را درست و همه جانبه به پیش ببرد. هرچند حکومت وحدت ملی به خصوص رئیس جمهور غنی بارها گفته است که مبارزه با فساد از اولویت های کاری او میباشد. اما مردم میگویند که در کار مبارزه با فساد باید به گونه جدی و مطابق خواست آنان مبارزه صورت گیرد.
ساعت خبری از دوشنبه تا چهارشنبه 5 تا 6 عصر از رادیو آزادی.
در آغاز این ساعت خبری از رادیو آزادی شنیدید که رئیس جمهور افغانستان سال گذشته باراک اوباما همتای آمریکاییش را قناعت داد که خروج نیروهای آمریکایی را از افغانستان به تی بسازد تا از فعالیت‌های طالبان جلوگیری شود. حالا محمد اشرف غنی برای باقی ماندن نیروهای آمریکایی در افغانستان دلیل تازه‌ای دارد و میگوید که آمریکا و جهان باید برای جلوگیری از گسترش فعالیت‌های داعش در افغانستان با این کشور کمک کنند. با توجه به افزایش ناامنی ها در این اواخر در افغانستان و فعالیت های افراد وابسته به گروه داعش در این کشور، تا چه اندازه به ادامه حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان نیاز احساس می شود؟ همین حالا اسدالله ولولجی آگاه مسائل سیاسی را از کابل با خود در خط مستقیم تلفن داریم. آقای ولولجی سلام، به برنامه خوش آمدی. پاسخ و نظر شما در مورد چیست؟
بهترین حرف که جناب جمهور افغانستان زده این دور در افغانستان اگر داعش زیاد نفوذ پیدا بکنه، تاجیکستان، ازبکستان، ایران، ترکمنستان، تمام کشورهای آسیای دنیا جمع چین و روسیه، اینا آسیب میبینند و این یک حرکت بسیار معقول است. همه ایوت مساعده هم داشت. اگر ما کمک نکنیم برای افغانستان، اینمی کمکای این کشورها برای افغانستان مشروع میشه.
بله آقای ولولجی، به نظر شما بله ببخشید که شما رو قطع کردم، به نظر شما ایالات متحده آمریکا و در کل جامعه جهانی چی کمک با افغانستان در این راستا کرده میتوانند و مشخصا کدام کمک ها را باید به با افغانستان فراهم کنند در این راستا؟
و افغانستان در سپر است، هرچین سپر است، هم برای آسیای دنیا، هم برای روسیه، هم برای هند، هم برای ایران. این حالی در بود از ریاض سیاسی اونا میخواهند که داریش باید در خط قدم دور از مرزهای از اونا متوقف شود. سپر افغانستان انجام داده میتونه و اونا اونا اینجا پولان بخواه برشان برای افغانستان میتن مسایت نظامی هر ضرورت باشه در افغانستان به خاطر پاکستان سالفان دایش در این کشور میره حتما اونا این کاره میکنند. ولی علاقه مندی چی نبیبینیم که میانجی شده ما بین طالبان و افغانستان نظر او خودش نظارت میکنه نشست های طالبا و دولت افغانستان به خاطر این است که از مرزهای خودش دفاع بکنه و منافع خودش و این به خطر است این منافع افغانستان چی متویات به یک خط میآیند. پس به این حساب اینا میتوانند شراکت بکنن به دفاع از مرزهایشان و دفاع
بله آقای ولولجی، چی فکر میکنین که مسئله حضور داعش در افغانستان سبب خواهد شد که ایالات متحده آمریکا در مورد حضور سربازانش پس از سال 2016 در افغانستان غور نماید؟
بله یعنی تلاش میکنن که این نقصه در اینجا تا که اونا پول نتن برای افغان ها تا که از ها وطاقیت نتن برای افغانستان و زمینه را برای دیگرهای افغانستان مساید نکنن بوده های دنگ برای بامگیر خود امریکا میشه. امیان امریکایی ها علیه دایش در افریقا هم باید بکنن داستی را اینال در افغانستان باید عمل انجام بکنن و این اگر امریکا نکنن این بازیر روسیه و چین نبرن از امریکا و در اینجا بازی ها زیادتر مطرح می شوند در دفاع از
در برابر دایش.
با تشکر از شما اسدالله ولولجی، آگاه مسائل سیاسی افغان، از کابل در خط مستقیم تلفن با ما بود و نظرش را در مورد ای که حکومت افغانستان از جامعه جهانی و ایالات متحده امریکا خواهان کمک در مبارزه با داعش شده است ابراز میکرد که جامعه جهانی و ایالات متحده امریکا چگونه میتوانند با افغانستان در این راستا کمک و همکاری کنند.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
در این اواخر حوادث آتش گرفتن موتورهای گازی در کابل افزایش یافته است. هرچند نصب سیستم گازی در موتورها نسبت به تیل برای موترداران ارزان تمام می شود، اما در این اواخر به علت بی‌کیفیت بودن گاز و بالون‌های غیر معیاری گاز، بعض این موترها آتش می گیرند. ترافیک کابل می گوید تنها در روزهای اخیر 10 حادثه حریق شدن وسایط گازی را در پایتخت ثبت کرده است. الیاس صالح این مسئله را در کابل دنبال کرده.
تعداد از باشندگان کابل می گویند در این اواخر حادثات سوختن موترهای گازی افزایش یافته و باید برای حل این مشکل تدابیر لازم اتخاذ شود. دو تن از باشندگان کابل می گویند که اگر کسی می خواهد به جای تیل از گاز در موترهای خود استفاده کند، باید این سیستم را به طور معیاری در موتر خیش فعال سازد.
احمد پوپل هستم. گاز تصفیه شده نیست به خاطر موترها که در داخل موترها گاز مندازن. گاز تصفیه شده نیست به من خاطر ای است که در میگیره موترها، یک مشکل خلق میشه. به من دلیل است که چون به داخل افغانستان تو یک گاز نیست که برای موتر خاص برای موتر باشه.
علت آن این است که هیچ مثلا هر شخص که موتر خود جور میکنه با مشکل استاندارد و معیاری اون رو نمیسازه، بعد یک حادثه رو میداد که سبب علاقات یک چند اشخاص میگردد.
این در حال است که در این اواخر بعضی مردم در کابل به خاطر پایین بودن مصرف از موترهای دارای سیستم گازی استفاده میکنند. اسدالله مدیر ترافیک کابل میگوید که در این اواخر 10 حادثه سوخت موترهای گازی را ثبت نموده اند.
زخمیان خوب
اکثرا برای ما گزارش 4 یا 5 زخمی می رسد. در حادثه اخیر دیسپیچری نیز گزارش شهید شدن یک دریور و 2 تن زخمی برای ما رسیده است. در وقت نصب سیستم گازی موترها باید کدام نکات در نظر گرفته شود؟ یک انجینیر فعال ساختن موترهای گازی در کابل می گوید رانندگان از دبه های گازی استاندارد استفاده نمی کنند. انجینیر مجیب الرحمن صدیقی در این مورد با رادیو آزادی گفت اکثرا آنها دبه های گاز خانگی را یا همین گازهای 10 کیلویی ایرانی را استفاده می کنند. دیگران گازهای پاکستانی را استفاده می کنند. جنس ارزان و بی کیفیت را نصب می کنند. با 2 یا 2.5 هزار افغانی فکر می کنند. گاز معیاری مسئول است و باید از آن استفاده شود. استفاده گاز به جای تیل در کابل و دیگر ولایات افغانستان یک طریقه جدید اما پرخطر است که مردم از لحاظ ارزان بودن قیمت آن را می پسندند. گفته می شود که استفاده از موترهای گازی از آلودگی هوا نیز جلوگیری می کند. تعداد از تکنیکران این بخش می گویند که برای جلوگیری از حادثات موترهای گازی باید این سیستم مطابق با نرمهای جهانی فعال شود.
خبرها و سایر مطالب رادیو آزادی در وبسایت www.azadiradio.org.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ساعت 7:58 عصر به وقت کابل شد. این ساعت خبری رادیو آزادی تا ساعت 6 شام ادامه دارد. باشنده های ولایت فرا از آنچه کندی در روند توزیع پاسپورت در این ولایت میخوانند شکایت میکنند. آنان میخوان تا در این مورد توجه شده و این پروسه تشدید بخشیده شود. احمد شاه فطرت از ولایت فرا گزارش میدهد.
باشنده های فرا از عدم توزیع به موقع پاسپورت های الکترونیکی شاکی هستند. به گفته آنها بیش از یک ماه هر روز به عملیات پاسپورت مراجعه می کنند اما برایشان پاسپورت توزیع نمی گردد، در حالی که اکثر آنها مریضانی دارند که باید برای تداوی به بیرون کشور انتقال دهند.
ما تقریبا 4 روز 45 روز میشه مخاطر پاسپورت مرا ما گفت برو 20 روز بعد 4 روز 45 روز شد میرم میگم بست سبب زبر پاسا زبر پاسا هر روز برو بیا ما رو مریض نیست که ما هر روز برای بیا اگه دولت کار مال مینه بکنه نمینه خواستم جواب مورد پاسپورت نداره تو دیگه نه
خیلی دادوی میشه که شما پاسپورت نور کرده تو روش نه درک نس چیری دی فکر دی نه دی
در همین المسران توزیع پاسپورت در ولایت فرانیز مشکل تایید میکند اما میگن به زودی آن را حل خواهد کرد. عبدالغفار عامر پاسپورت قمندانی امنیه فرا میگوید که در این اواخر روسیه حجاج در این زمینه برای آنها مشکلات را خلق نموده است.
متاسفانه به ریاست جوکاف حجاج به نوبت روان نمینه. یک روز میبینی 100 نفر روان مینه، یک روز میبینی 10 نفر روان مینه. بنان ما مجبور و مکلف است که کار حجاج را معطل نکنیم، چه خاطر که از اول سوری از دوری دست نه و کار مراجعین را هم بکنه. به همین خاطر ازدحام و بیروبار مردم زیاده.
فضل محمد صمدیار قمندان امنیه فرار نیز تأخیر در توزیع پاسپورت ها را میپذیرد. با گفته او پاسپورت های الکترونیکی از طریق هوا به مرکز انتقال میگردد و چون در این روزها پرواز به ولایت فرار کمتر صورت گرفته است، بنابراین این مشکل به وجود آمده است.
پاسپورت های الکترونیکی از مرکز اجرا میشه و سیستم نقل و انتقالش از طریق هوا صورت میگیره و در دو هفته گذشته که در این پروسه سکتگی رخ داد، علتش در این بود که در یک هفته پرواز صورت نگرفت.
اگرچه در گذشته مردم از فساد مالی در توزیع پاسپورت شکایت داشتند، اما با گفته آنها در این آخر فساد مالی در این اداره کاهش یافته است و فعلا آنها فقط خواهان توزیع پاسپورت هایشان در مدت کمتری هستند.
از همراهیتان با من ستار فروغ و همکارانم در این برنامه ساعت خبری رادیو آزادی تشکر. پیشتر در گزارش داشتیم که هیئت موظف برای بررسی ادعاهای موارد فساد اداری در وزارت معارف میگوید که سر از هفته آینده کارش را آغاز میکند. حال در یک گزارش دیگر داریم که جنگ آمریکا در افغانستان از خود ارقام زیادی را به جا گذاشته است که برخی از آنها ترسناک است، اما یکی از ارقام مثبت که برجسته می شود تعداد اطفال است که طی سالهای اخیر در افغانستان شامل مکاتب شدند. با آن هم اخیراً اتهامات وارد شده که در تعداد این اطفال مبالغه شده است. رادیوی بین‌المللی آما در این مورد گزارش دارد که برخی بخش‌های آن را آرش همایون پیشکش می‌کند.
ایالات متحده آمریکا صدها میلیون دلار را در جریان یک دهه گذشته برای اعمار مکاتب در کشور جنگ زده افغانستان به مصرف رسانیده است. بر اساس ارقام اداره انکشاف بین المللی امریکا یا USAID در سال 2002 میلادی کمتر از 1 میلیون کودک افغان به مکتب می رفت که حتی یکی از آنها هم دختر نبود. امروز اداره انکشاف بین المللی امریکا می گوید بیش از 8 میلیون کودک افغان به مکتب می روند که 2.5 میلیون تن آنها دخترانند. رادیوی بین المللی آما یا PRI می نویسد. اخیراً در یک مقاله‌ای که در سایت اینترنتی بزفید به نشر رسیده است، یک گزارشگر به نام عظمت خان اداره انکشاف بین‌المللی آمریکا را متهم می‌سازد که در رقم اطفالی که در افغانستان شامل مکتب شده‌اند و تعداد مکاتبی که در این کشور با کمک آمریکا ساخته شده مبالغه صورت گرفته است. عظمت خان می‌گوید او با تیمش بیش از 50 مکتب را بررسی کرده و واقعیت مضطرب کننده ای را دریافتند. با گفته وی اکثر مکاتبی که بررسی شدن به ساختمان‌های متروک شبیه بوده، در اکثر موارد سقف‌ها فرو ریخته، شیشه‌ها، اسباب و وسایل آنها شکسته بوده است. همچنان در رقم اطفالی که بر اساس اسناد شامل مکتبند و اطفال عملاً حاضر در مکتب اختلاف نهایت زیاد موجود بوده است. عظمت خان می نویسد در برخی مناطق مکتب آباد شده است، اما باشندگان محلی و اطفال وجود ندارد که به مکتب بروند. اما در برخی مناطق دیگر که اطفال آنجا می خواهند به مکتب بروند از نظر افتاده است. مورد هم وجود دارد که یک جنگ سالار محلی که با مردم منطقه برخورد نادرست دارد، در بدل دادن زمین به مکتب از نظامیان آمریکایی به ارزش صدها هزار دلار قرارداد گرفته است. رادیوی بین‌المللی آما یا PRI می نویسد. گزارش اخیر بر آن اشاره می کند که پولهای ایالات متحده آمریکا که به نیت خوب اختصاص داده شده بود، برعکس آن استفاده شده، در برخی موارد جنگ سالاران محلی را تغذیه کرده است. به نوشته رادیوی بین المللی آما، سوال مهم این است که آیا این مسئله باید تکرار شود و یا این که به چه مقدار از آن درس گرفته شده است؟
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
عبدالله فکور از هلمند نوشته است که در مرکز ولسوالی خاننشین این ولایت صرف دو مکتب فعالند، اما مسئولان ریاست معارف هلمند 11 مکتب را روی کاغذ فعال دارند. محمد انس از ولایت قندهار در پیامش نوشته است می خواهد که صلح در افغانستان برقرار شود، اما فکر نمی کند که صلح برقرار گردد زیرا پاکستان مانع آن می شود. عبدالله از ولایت قندهار نوشته است تا زمانی که فساد اداری از نظام معارف افغانستان محو نشود، در بخش معارف در این کشور پیشرفت نخواهد شد. و شنونده دیگر ما به نام مخلص از ولسوالی گیلان ولایت غزنی نوشته است تلاش‌های صلح دولت افغانستان با طالبان یک کار نیک و به نفع مردم رنج دیده افغانستان است، زیرا بدون مصالحه جنگ متوقف نمی شود. از این شنونده های ما سپاس گذاری میکنیم. شما هم میتوانید که به شماره 818 برای ما پیام ارسال کنید. ساعت 5:55 دقیقه عصر به وقت کابل شد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Украиной. Seize this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
در پی حمله انتحاری مرگبار در یک شهر سرحدی ترکیه، تدابیر امنیتی در منطقه مرز با سوریه شدید شده است. مقام های ترکیه می گویند به اساس گزارش های اولیه این حمله کار داعش بوده است. داعش مناطق وسیع را در عراق و سوریه در کنترل خود دارد، اما آیا این حمله انتحاری در خاک ترکیه پای این کشور را به سوریه خواهد کشاند؟ مصطفی صدیقی موضوع را دنبال کرده و بیشتر به شما می گوید.
در یک بمبگذاری انتحاری در شهر مرزی سورچ در ترکیه کم از کم 30 تن کشته شدند. اکنون گزارش ها می رسانند که یک بمبگذار انتحاری مزنون به دست داشتن با گروه دولت اسلامی این حمله را انجام داده. حکومت ترکیه هم مدعی است که در این حمله که یک مرکز فرهنگی جوانان در سورچ را هدف قرار داد، نشانه های گروه تروریستی دولت اسلامی به چشم می خورد. سورچ در تقریبا 10 کیلومتری کوبانی شهر سرحدی سوریه موقعی دارد. با گزارش خبرگزاری دی پی آی آلمان، اگر تایید شود که این حمله کار گروه دولت اسلامی بوده، این نخستین حمله این گروه در داخل خاک ترکیه خواهد بود. گروه دولت اسلامی بخش‌های بزرگی از خاک سوریه و عراق را در کنترل خود دارد. ساعت پس از وقوع این انفجار مرگبار، دفتر احمد داود اوغلو صدر اعظم ترکیه در صفحه توییتر خود نوشت که دریافت‌های اولیه از دخالت داعش در این حمله حکایت می‌کنند. داود اوغلو که در یک نشست خبری در انقره صحبت میکرد افزود که تدابیر امنیتی در مرز با سوریه افزایش یافته.
تدابیر امنیتی در مرز سوریه افزایش خواهد یافت، اما شهروندان ما باید بدانند که کشورهایی که تنش، بی‌ثباتی و درگیری در منطقه را تجربه میکنند میتوانند صلح داخلی ترکیه را متاثر بسازند.
صدر اعظم ترکیه همچنین گفت که در این حمله 30 تن کشته و 104 تن دیگر زخمی شده که 72 تنشان باید در شفاخانه بستری شوند. ترکیه یک عضو ناتو است و متحدانش همواره خواهان کنترل بیشتر بر منطقه مرزی با سوریه شدند. اما حضور 1,800,000 مهاجر سوری که در نتیجه جنگ از سوریه به ترکیه فرار کردند، کار نظارت را دشوار ساخته است. ایالات متحده آمریکا حمله انتحاری در شهر سورچ را یک حمله زشت تروریستی خوانده است. آمریکا در انجرلیک در جنوب ترکیه یک پایگاه هوایی دارد، ولی از آن به هدف حمله بر نیروهای داعش استفاده نمی شود. روزنامه حریت گفته است حمله کننده یک زن 18 ساله بوده، اما این موضوع از سوی منابع رسمی تایید نشده است. رهبران ترکیه گفتند که قصد راه اندازی عملیات نظامی یک جانبه به داخل سوریه را ندارند، اما افزودند که ترکیه برای دفاع از سرحداتش اقدامات لازم خواهد کرد.
حالا هم مرور بر مهمترین خبرهای روز و برخی از مطالبی که در این ساعت خبری رادیو آزادی پخش شد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان برای باقی ماندن نیروهای آمریکایی در این کشور دلیل تازه‌ای دارد و میگوید که آمریکا و جهان باید برای جلوگیری از گسترش فعالیت‌های داعش در افغانستان با این کشور کمک کنند. مشران و جرگه افغانستان با تقبیه حادثه اخیر در ولایت لوگر خواهان بررسی جدی این رویداد شده است. حیاتی که از سوی ریاست جمهوری به هدف بررسی ادعاهای فساد اداری در وزارت معارف توصیف شده میگوید کار را در این زمینه سر از هفته آینده آغاز میکند و در پی حمله انتحاری مرگبار در یک شهر سرحدی ترکیه تدابیر امنیتی در منطقه مرز با سوریه تشدید یافته است. تشکر. در همین جا ایسایسه رسیدیم به پایان این ساعت خبری رادیو آزادی. دو مجله خبری رادیو آزادی باقی مانده که مجله نخست شامگاهی رادیو آزادی را همکارم احمد شیبر پیشکش میکند. شیبر صاحب بفرمایید.
ستر فروخت تاسو ستړی مشی، البته دغه راتلون که دوی خبری مجله مو د نیم ساعت په مخه دی.